عرضه را کسب کرده است که تنها با روزی یک تابلت می تواند با بهبود مبتلایان کمک کند. اتو ژاپن نتوات انگلستان با مبتلایان به میگرین توصیه می شود و وعده جلوگیری از نیمی از حملات سنگین را می دهد. متخصصین داروی مذکور را برای افراد مناسب می دانند که حداقل 4 روز در ماه یا بیشتر دچار حملات می شوند و حداقل 3 روش دیگر درمان این بیماری را تاکنون امتحان کردند. توصیه محققان این مقدار فیبر را در روز مصرف کنید تا دچار فشار خون نشوید. فیبر رژیمی با بخشی از الیاف گیاهی در وعده‌های روزانه ما گفته می شود که بدن ما امکان هضم آن را ندارد. با این حال و با وجود عدم توانایی هضم فیبر در انسان، شاهد اهمیت بالای آن در حفظ سلامت گوارش هستیم، زیرا با عبور بهینه مواد غذایی و حفظ جمعیت باکتری‌های مفید کمک می‌کند. همچنین با جلوگیری از افزایش فشار خون در انسان کمک می‌کند. همچنین ثابت شده است که مصرف بلند مدت فیبر به شکل مداوم با کاهش بروز بیماری‌های قلبی، سکته و افزایش طول عمر کمک می‌کند. اکنون محققان دانشگاه موناش استرالیا با گردآوری و مطالعه تحقیقات پیشین که روی تأثیر فیبر رژیمی بر کاهش فشار خون صورت گرفته بود، توانستند میزان فیبر مورد نیاز برای کنترل فشار خون را اندازه‌گیری نمایند. طبق این پژوهش، مقدار فیبر روزانه توصیه شده برای زنان دارای فشار خون بالای 90 تا 140 میلی متر جیوه یا بالاتر 28 گرم یا بیشتر است، در حالی که این مقدار برای مردان با افزایش فشار خون مشابه 38 گرم یا بیشتر توصیه شده است. تخمین زده می شود که مصرف هر 5 گرم فیبر رژیمی در روز می تواند فشار سیستولیک را 2.8 واحد و فشار دیاستولیک را 2.1 واحد کاهش دهد. شایان ذکر است که وجود فیبر کافی در رژیم غذایی در کنار کنترل فشار خون و بهبود سیستم ایمنی و جلوگیری از التهاب نیز کمک می‌کند. متاسفانه اغلب رژیم‌های غذایی مدرن و غربی از میزان فیبر کافی برخوردار نیستند، به طوری که طبق داده‌های اعلام شده از سوی دانشگاه سان فرانسیسکو، هر فرد آمریکایی تنها 15 گرم فیبر در روز مصرف می‌کند. بهره‌مندی از غلات کامل مانند برنج و ذرت در کنار مصرف نان‌های سبوس‌دار از آسان ترین راه‌هایی است که می‌توان میزان فیبر مصرفی روزمره را افزایش داد. تأثیر مخرب تلفن همراه بر رشد و یادگیری کودکان. محققان استرالیایی هشدار می‌دهند کودکانی که مدت طولانی را در مقابل نمایشگر دستگاه‌های الکترونیکی می‌گذرانند، لحظات مهمی را برای رشد مهارت‌های زبانی خود از دست می‌دهند. محققان می‌گویند که چندین مطالعه نشان داده است که برای پیشرفت زبانی و رشد اجتماعی عاطفی کودک بسیار مهم است که در خانه با آنها صحبت شود و با آنها تعامل داشته باشد. سازمان جهانی بهداشت در دستورالعمل‌های جدید صادر شده در سال 2019 اعلام کرد که کودکان زیر 5 سال باید زمان کمتری را صرف تماشای صفحه نمایش دستگاه‌های الکترونیکی کنند، خواب کافی داشته باشند و زمان بیشتری را با بازی‌های فعال بگذرانند تا بر روشی سالم رشد کنند. با این حال بسیاری از این مطالعات بر تأثیر سپری کردن زمان طولانی والدین در مقابل صفحه نمایش دستگاه الکترونیکی و نه بر تأثیر سپری کردن زمان طولانی کودک در مقابل آنها متمرکز بود. برای این مطالعه تیم دانشگاه آدلاید در استرالیا داده‌های 220 خانواده را که هر 6 ماه از ژانویه 2018 تا دسامبر 2021 با استفاده از فناوری تشخیص گفتار ثبت نام می‌شدند بررسی کردند. محققان به این نتیجه رسیدند که هر افزایش در زمان صرف شده در مقابل صفحه نمایش دستگاه الکترونیکی به معنای کاهش مکالمات بین والدین و کودکان است. به این معنی که کودک کلمات کمتری از بزرگسالان در خانه می شنید، کلمات کمتری صحبت می کرد و به صورت دوره‌ای کمتر در مکالمات شرکت می کرد. اما این مطالعه نگفت که آیا کودکانی که ساعت‌های طولانی را جلوی صفحه نمایش دستگاه الکترونیکی می گذرانند دایره لغات کمتر و مهارت‌های زبانی ضعیف‌تری دارند یا خیر. شنوندگان عزیز و گرامی، از همه شما سپاسگزاریم که در برنامه امروز در کنار ما بودید. موفق باشید و شاد. تا سلام دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
ساعت 6 اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
واکنش‌های بین‌المللی به حادثه اصفهان، وزیر خارجه آمریکا در هیچ اقدام تهاجمی علیه ایران مشارکت نکرده ایم. رئیس جمهوری اسلامی ایران وعده صادق، اقدامی ضروری و نماد اقتدار کشور بود. و ابراز تأسف سازمان همکاری اسلامی از وتوی قطعنامه عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل متحد از سوی آمریکا. به نام خداوند بزرگ و مهربان. شنونده های عزیز و ارجمند، سلام دوباره حضور یکایکتون، بسیار خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما عزیزان باشم. صبح امروز برخی منابع از مقابله با چند ریز پرنده توسط پدافند هوایی ایران در برخی از شهرها از جمله اصفهان خبر دادند. این در حالی است که ایران در روزهای اخیر بارها درباره ماجراجویی دوباره رژیم صهیونیستی هشدار داده است. در همین حال خبرهای مربوط به نفوذ این ریز پرنده ها در آسمان ایران با واکنش های مختلف بین المللی مواجه شد. وزیر امور خارجه آمریکا آنتونی بلینکن در واکنش به حادثه اصفهان از پاسخ به اینکه آیا تل اویو در مورد آن با واشنگتن هماهنگ کرده است خودداری کرد، اما گفت که واشنگتن در هیچ عملیات تهاجمی درگیر نشده است. وی گفت من نمیخواهم در این مورد صحبت کنم جز این که بگویم ایالات متحده در هیچ عملیات تهاجمی درگیر نشده است. سازمان ملل نیز اعلام کرد آنتونیو گوترش دبیر کل این سازمان هر گونه اقدام انتقام جویانه را محکوم کرده و از جامعه بین المللی می خواهد مانع هر گونه تحولی شوند که ممکن است عواقب ویرانگری داشته باشد. معاون وزیر خارجه فرانسه از همه طرف ها در منطقه خواست تا تنش زدایی کنند. یکی از مقام های دولت انگلیس گفت امیدواریم هر اتفاقی که در ایران افتاده است ماهیتی داشته باشد که تنش زدایی هنوز ممکن باشد. ریشی سوناک صدر اعظم انگلیس هم گفته که باید از تشدید تنش خودداری شود. سوناک گفته است این را به بنیامین نتانیاهو هم گفتم که تشدید تنش به نفع هیچ کس نیست. آنچه می خواهیم ببینیم برقراری آرامش در منطقه است. وزارت خارجه ایتالیا هم خواستار کاهش تنش در منطقه شد و همتای کانادایی اونیز اعلام کرد که امروز در نشست وزرای خارجه گروه 7 درباره این حادثه گفتگو خواهد شد. وزارت خارجه چین نیز در بیانیه اعلام کرد ما با هر گونه برخوردی که ممکن است باعث افزایش تنش در شرق میانه شود مخالف هستیم و به نقش سازنده خود برای تقویت آرامش در شرق میانه ادامه می دهیم. اورزولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا نیز گفت ما باید تمام تلاش خود را به کار گیریم تا تمام طرف ها را از تشدید تنش در شرق میانه بازداریم. لازم است منطقه در ثبات باشد. در همین حال وزارت خارجه مصر اعلام کرد ما از ایران و اسرائیل می‌خواهیم خیشتنداری را حفظ کرده و قوانین بین‌المللی را به طور کامل اجرا کنند. وزارت خارجه مصر هم همچنین نسبت به عواقب گسترش نزاع و بی‌ثباتی در منطقه و پیامدهای خطرناک آن هشدار داد. وزارت خارجه ترکیه نیز از تمام طرف‌ها خواست از اقداماتی که ممکن است نزاع و درگیری در شرق میانه را گسترش دهد خودداری کنند. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین در واکنش به این حادثه گفت که روسیه از خیشتنداری بین طرفین درگیری حمایت میکند و تصمیماتی را که میتواند منجر به تشدید وخامت اوضاع شود رد میکند. از سوی دیگر وزارت خارجه گروه 7 از تمام طرفها خواستند از هر گونه تنش خودداری کنند. وزیر خارجه اردن هم تاکید کرد ما نسبت به خطر تشدید تنش در منطقه هشدار میدهیم و تمام اقداماتی را که منجر به جنگ در منطقه شود محکوم میکنیم. شولتز صدر اعظم آلمان هم در واکنش خواهان کاهش تنش شده و گفته که برلین با همکاری شرکای خود به دنبال جلوگیری از تشدید تنش هاست. رئیس جمهوری اسلامی ایران عملیات وعده صادق را نشان دهنده اقتدار و وحدت کشور و پاسخ ضروری خواند. سید ابراهیم رئیسی امروز در جمع مردم شهر دامغان در مصلای امام خمینی این شهر با اشاره به پاسخ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به حمله رژیم صهیونیستی به کنسولگری ایران گفت عملیات وعده صادق موجب اقتدار، وحدت و انسجام در کشور شد و افزود این عملیات هم نشان دهنده اقتدار نظام جمهوری اسلامی و توان نیروهای مسلح ما شد و هم نشان اراده پولادین مردم تحت هدایت رهبر معظم انقلاب بود. رئیسی تأکید کرد که امروز همه گروه‌ها و جریان‌های سیاسی در ایران معتقدند که این پاسخ اقدام ضروری، وحدت بخش و افتخار بزرگ برای کشور بود. سازمان همکاری اسلامی از وتوی آمریکا و قبول نشدن عضویت کامل فلسطین در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد ابراز تأسف کرد. سازمان همکاری اسلامی در بیانیه اعلام کرد ما از ناکامی شورای امنیت در تصویب قطعنامه عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل متحد به سبب وتوی آمریکا شدیداً ابراز تأسف میکنیم. در پی رأی‌گیری در شورای امنیت برای عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل متحد، آمریکا به عنوان تنها مخالف قطعنامه مذکور را وتو کرد. رأی‌گیری در شورای امنیت بر سر عضویت کامل فلسطین در سازمان کرد. در این رأی‌گیری که صحنه انزوای آمریکا در شورای امنیت بود، تنها آمریکا رأی منفی داد و رأی انگلیس و سوئیس ممتنع بود. 12 عضو دیگر شورای امنیت به قطعنامه عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل متحد رأی مثبت دادند. اسرائیل کاتس، وزیر خارجه رژیم صهیونیستی، از آمریکا بابت این رأی قدردانی کرد و مدعی شد که پیشنهاد شناسایی کشور فلسطینی پس از گذشت 6 ماه از حمله اکتبر پاداش به تروریسم است. در مقابل اما مایکل مارتین، وزیر خارجه جمهوری ایرلند، گفت که از وتوی آمریکا احساس ناامیدی میکند و اکنون زمانی است که سازمان ملل متحد باید جایگاه درست خود را در میان کشورهای جهان به دست آورد. واسیل نبنزیان، نماینده روسیه در سازمان ملل، هم در واکنش شدید گفت شرم بر آمریکا بابت چالش با اراده بین‌المللی، چرا که این کشور و اسرائیل در حال برهم زدن روند تاریخ هستند. احمد اتاف، نماینده الجزایر، نیز وتوی آمریکا را ننگی بر پیشانی سازمان ملل تا ابد توصیف کرد. فلسطین از سال 2012 به عنوان ناظر در سازمان ملل عضویت دارد. تشکیلات خودگردان 11 روز پیش در نامه به شورای امنیت درخواست عضویت دائم فلسطین در این سازمان را بار دیگر مطرح کرد. و جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس از ملت فلسطین خواست از امروز جمعه تا دوشنبه آینده به مسجد الاقصی آمده و در آن تجمع و تحصن کنند. حماس امروز با صدور بیانیه ای از ملت فلسطین در ساحل غربی قدس و داخل سرزمین های اشغالی خواست که از نماز جمعه امروز تا دوشنبه آینده برای حفاظت، دفاع و خونسا کردن توطئه های رژیم صهیونیستی به مسجد الاقصی آمده و در آن اعتکاف و تحصن کنند. در بیانیه جنبش حماس آمده که شرک نشینان صهیونیست که به اصطلاح خود را جماعت هیکل مینامند، میخواهند با برپایی آیین یهودی و قربانی کردن در صحنهای مسجد الاقصی در روزهای یکشنبه و دوشنبه به این مکان مقدس هتک حرمت کنند. جنبش حماس سراسر امت اسلامی و آزادگان جهان را به تشدید همبستگی با ملت فلسطین و حمایت از غزه، قدس و مسجد الاقصی و مبارزات مشروع ملت فلسطین تا توقف جنگ و احقاق حقوق این ملت در زمینه آزادسازی سرزمین و مقدسات خود دعوت کرد. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. واکنش های بین المللی به حادثه اصفهان. وزیر خارجه آمریکا: در هیچ اقدام تهاجمی علیه ایران مشارکت نکرده ایم. رئیس جمهوری اسلامی ایران: وعده صادق اقدامی ضروری و نماد اقتدار کشور بود. و ابراز تأسف سازمان همکاری اسلامی از وتوی قطعنامه عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل متحد از سوی آمریکا. تا لحظات دیگر، بخش دوم این مجموعه خبری.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان. رادیو دری،
صدای همدلی.
سید عبدالملک بدرالدین دبیر کل انصارالله یمن روز گذشته در سخنانی تاکید کرد که بعد از اینکه دشمنان نتوانستند ایران را از پاسخ منصرف کنند و نتوانستند با پاسخ ایران مقابله کنند و مانع رسیدن موشک‌های ایرانی به پایگاه‌های نظامی شوند، تلاش کردند مسئله را خدشه‌دار کنند و از اهمیت آن بکاهند. و افزود در جنگ‌ها معادلات و قواعد درگیری مهم هستند و اهمیت راهبردی دارند و واضح و روشن هستند. کارشناسان مسائل بین‌المللی هم می‌گویند که اقدام تنبیهی ایران علیه رژیم صهیونیستی تحولات منطقه را به قبل و بعد از عملیات وعده صادق تقسیم کرد و رژیم اسرائیل و حامیان آن به خصوص آمریکا را وادار خواهد کرد که در دکترین نظامی خود تغییر ایجاد کنند. دکتر محمدی، کارشناس مسائل بین‌الملل.
بسم الله الرحمن الرحیم. عملیات وعده صادق از جنبه‌های مختلفی دارای ویژگی‌هایی هست که حتی در درون رژیم صهیونیستی هم قبل از اینکه از سوی ایران و یا مجموعه محور مقاومت نسبت به این ارزش گذاری بشه و عنوان بشه که مرحله ما بعد و ما قبل این عملیات میتونه در واقع شرایط جدیدی رو و ویژگی‌های جدید، معادلات جدیدی رو به خودش اختصاص بده، مقامات اسرائیلی به این مسئله پرداختن. تعبیری که رئیس سابق امان بخش اطلاعاتی ارتش اسرائیل داره تاکید میکنه که همونطور که در طوفان اقصا ما غافلگیر شدیم و بخش اطلاعاتی ما فریب شرایط و شاخصهای امنیتی رو خورد و در مقابل حماس با این برداشت نداشت که میخوان عملیات بزرگی رو انجام بدن، ما یک شکست جدید اطلاعاتی توسط مجموعه دستگاه‌های اطلاعاتیمون در خصوص نوع واکنش ایران داشتیم. یعنی مجموعه دستگاه‌های موساد، امان، شباک و در واقع ساختار امنیتی رژیم صهیونیستی. اونا معتقد هستن که همطوری هم که در رسانه‌های مختلفی مثل فرن افرز و امثال اینها این بحث مورد در واقع بررسی قرار گرفته، تاکید داشتن که رژیم صهیونیستی در گام اول معتقد بود که در واقع با کشاندن یک بازیگر بزرگتر و مجموعه ای از حامیان بتونه در واقع معادله شکست خورده جنگ غزه یا در سطح منطقه رو تغییر بده، چون بر حسب محاسبات و رایزنی ها و مشاوراتی که با طرف های حامی داشتن به این نتیجه رسیدن که طرف های غربی علاقه یا تمایلی به در واقع مشارکت در یه جنگ منطقه‌ای رو ندارن، لذا خودشون تصمیم گرفتن که در واقع با یک فرار به جلو معادله شکست خورده غزه بعد از 190 چند روز رو با در واقع یک عبور از قوانین بین‌المللی و زدن کنسولگری ایران در واقع دنبال بکنن و این دستگاه اطلاعاتی معتقد بودن که ایران پاسخی به این مسئله نخواهد داد. استدلال میکردن اینکه ایران از جنبه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی اصلا آمادگی اینکه وارد یک چالش جدی با رژیم صهیونیستی بشه، لذا خود این مقامات معتقدن، رئیس سابق امان، که ما یک شکست اطلاعاتی دیگه در برآوردهایی که انجام دادیم خوردیم. لذا از این جهت که در واقع رژیم صهیونیستی، نه تنها رژیم صهیونیستی، چون ابعاد عملیات وعده صادق بسیار فراتر از رژیم صهیونیستی است، دامن امریکایی‌ها را هم می‌گیره و در واقع می‌تونیم بگیم که امریکایی‌ها هم ناچار هستند در بعضی از ابعاد ناچارن که بازبینی بکنن در سیاست‌های تسلیحاتیشون، حتی در تاکتیک‌های رزمشون، در بسیاری از زمینه‌ها ناچار هستن که مورد بازبینی قرار بدن. لذا این مرحله قبل و بعد از این عملیات واقعاً دارای شاخص‌های متفاوتی است، خصوصاً راجع به قواعد جدیدی که جمهوری اسلامی در قبال هر ماجراجویی رژیم صهیونیستی تعریف کرده و با صراحت و علناً به طرف‌های مختلف بین‌المللی و به شکل رسانه‌ای به گوش رژیم صهیونیستی رسونده. به همین جهت است که الان در رژیم صهیونیستی یک فضای بنبست در نوع تصمیم گیری برای اینکه چه کار بکنن در شرایط فعلی، چه در جبهه غزه، چه در قبال جمهوری اسلامی یا در سطح منطقه در قبال در واقع فشارهای شدیدی که از طرف حزب الله، از طرف انصار الله در یمن یا در از طریق مقاومت اسلامی از عراق به اونها وارد میشه. لذا این یک سرفصل جدید در تحولات منطقه است. یکی از نکاتی که در واقع مرتبط با امریکایی است و پیامدهایی است که در بعد استراتژیک امریکایی ها هم در بر میگیره این است که وقتی که طرف های امریکایی مطمئن شدن از تهدید معتبر ایران برای واکنش در مقابل رژیم صهیونیستی تمام توان و داشته های دفاعی خودشون رو در سیستم ضد موشکی، رهگیر، رادار و امکانات مختلف خودشون رو بسیج کردن، یعنی قله این دانش و تکنولوژی در اختیار امریکایی ها، بعد انگلیسی ها، بعد رژیم صهیونیستی، سیستم جهانی آنتی میسیل خودشون رو، تاد رو، سیستم پاتریوت رو، نسل های 3 و 4 رو، ناوهای خودشون رو، امکانات مختلف رهگیر و مقابله با اقدام ایران رو به میدان آوردن، یعنی قله امکانات خودشون رو به میدان آوردن. ولی در مقابل او همطور که یکی از اساتید نظامی دانشگاه امریکا روزهای گذشته در جلسه در واقع درس خودش این رو بیان کرده، معتقدی که در واقع ایران با همه داشته های تکنولوژی خودش به میدان نیامده و امروز امریکا برای خودش هم که بخواد یک فکر در واقع دکترین تسلیحاتی جدید تعریف بکنه باید در واقع بره دنبال ابتکارات جدید، ابداعات جدید، اختراعات جدید، تولیدات جدید تا بتونه در واقع در قله باقی بمانه، در صورتی که ایران داشته های تکنولوژی تسلیحاتی خودش رو به میدان نیاورده و خود غرب هم به سادگی میدونه که در واقع انواع پهپادها یا موشک‌های جمهوری اسلامی اون چرا که به میدان نیاورده بسیار متفاوت‌تر از اون در واقع امکاناتی است که در عملیات وعد صادق به کار گرفته شده و موفق بوده. یعنی این نکته بسیار مهمه که یک پیامد دیگرش بر روی امریکایی این است که در واقع سیستم های دفاعی یا برنامه های دفاعی جهانی اونها، منطقه اونها در مقابل سطح اولیه اقدامات ایران یا تاکتیک تسلیحاتی و رزمی ایران شکست خورده. میگن خب ببینید این سیستم چهار لایه‌ای که در واقع در سطح داخل رژیم صهیونیستی و حامیانش برای این ایجاد شده بوده، این امکانات در واقع ابتدایی ایران تونسته از اینها عبور بکنه با تاکتیک رزم، با تاکتیک استفاده از پهباد تونسته عبور بکنه و بر اساس اطلاعات دقیقی که در اختیار هست 12 موشک هایپرسونیک به هدفهای خودشون در دو پایگاه نفاتیم و رامون برخورد کردن. بعد از چند روز اعتراف اسرائیلی ها صراحتاً به این است که این دو پایگاه ویران شده و خسارت های جدی دیده، از رده خارج شده و جالب است که حالا رژیم صهیونیستی در بخش عملیات روانی چون پایگاه نفاتیم 3 باند پروازی داره که در واقع یکی از این باندهای پروازی هدف قرار گرفته، منتها اونا توی نشستن یک F-35 توی این پایگاه میخواستن نشون بدن که این پایگاه سالمه و از باند دوم و سوم استفاده بکنن و اینطوری بگن که یعنی در واقع در اعترافات تدریجا شروع میشه از زبان امریکایی ها، از زبان خود مقامات عالی رتبه امنیتی و نظامی که در واقع ما صدمه خوردیم و امریکایی ها این سوال رو باید پاسخ بدن با این در واقع ابزار پیشرفته و تکنولوژی عالی که در اختیار اونهاست، امکانات تازه اولیه ایران به راحتی از این تور چهارگانه عبور کرده به هدفهای خودش در قوی ترین نقطه‌ای که اونها ازش پدافند می‌کردن برخورد کرده، یعنی در واقع نقاط دیگه از این سطح پدافندی برخوردار نبودن. این دو پایگاه که مهمترین پایگاه هوایی رژیم صهیونیستی هستش حفاظت می‌شده، سیستم‌های دفاعی روی این دو پایگاه بیشتر متمرکز بودن، ولی در قوی‌ترین نقطه ضربات ایران وارد شده و به نتیجه رسید. بسم الله.
سازمان ملل میگوید که حدود 15.8 میلیون افغان در سال 2024 با بحران و ناامنی غذایی روبرو خواهند شد. این در حالی است که حکومت طالبان آمارهای جهانی را درباره اوضاع انسانی در افغانستان مبالغه آمیز می‌خوانند. زهرا سلطانی خبرنگار ما از کابل گزارش می‌دهد.
سازمان ملل متحد میگوید در سال 2024 حدود 15.8 میلیون تن در افغانستان با بحران و سطوح اضطراری ناامنی غذایی مواجه خواهند شد. سازمان ملل متحد در افغانستان در گزارش نتایج سالیانه سال 2023 خود گفته است که میلیون ها تن در کشور با گرسنگی و سوی تغذیه مواجه هستند و اکثریت مردم قادر نیستند تا نیازهای اولیه خود را تامین کند. سازمان ملل متحد در این گزارش افزوده که بحران بشری در افغانستان در سال 2023 ادامه یافته و این کشور در یک توسعه غیر قابل ملاحظه در این سال یک دهه عقبگرد داشته است و در حال حاضر نیمی از جمعیت افغانستان در فقر زندگی می کنند. سازمان ملل متحد در این گزارش با اشاره به نظرسنجی اخیر مؤسسه تحقیقاتی گالوب گفته است 95% از مردم افغانستان خود را در رنج می‌بینند و میانگین امید به زندگی در 5 سال گذشته کاهش یافته است و گفته که مساعدت‌های سازمان ملل متحد به افغانستان از تطبیق اهداف توسعه پایدار که مورد حمایت قرار گرفتند، صحت و سلامت خوب، برابری جنسیتی و از بین بردن فقر است. شماری از فعالین حقوق بشر هم از جمله پرستو یاری بر این باورند که حکومت طالبان باید هر چه زودتر برای عبور از این بحران راه حلی پیدا کند.
و موضوعات فقر در افغانستان در گذشته نبوده، اگر بوده بسیار کم بوده و ای که سازمان ملل متحد اعلان کرده بدون شک مردم افغانستان نیازمندی بیشتری داره به خاطر کمک های بشردوستانه از طرف سازمان ملل متحد. مردم افغانستان دیگه چاره ای ندارن، ناگزیر هستن، میسوزن و میسازن، اما این مکلفیت طالبا هست، چون طالبا در آمدن کل دستگاه حکومتی رو گرفتن، طالبا آمدن خود حاکم اعلان کردن، باید به وضعیت حقوق بشری مردم رسیدگی کنن.
وزارت اقتصاد حکومت طالبان اما این گزارش را رد می کند. عبداللطیف نظری معین مسلکی این وزارت می گوید آمارهای نشر شده از وضعیت فقر و ناامنی غذایی در کشور مبالغه آمیز است و بر تداوم کمک های بشری با مردم افغانستان تاکید می کند.
آمارهایی که در ارتباط با میزان فقر در افغانستان از سوی برخی رسانه های را همیشه مبالغه آمیز است و از نظر ما واقعیت ندارد. ما از جامعه جهانی همچنان می خواهیم که کمک به مردم افغانستان را تداوم ببخشد. امارت اسلامی هم برای ریشه‌کن ساختن فقر و بیکاری برنامه های اشتغالزا و پروژه های کلان اقتصادی را در دستور کار خود داره.
با این همه حکومت طالبان پیوسته گفته است که برای کاهش فقر و بیکاری در کشور برنامه های مؤثر اقتصادی را روی دست گرفتند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
گزارش همکار ما زهرا سلطانی رو شنیدید از کابل. پیرامون نگرانی سازمان ملل از بحران و ناامنی غذایی در افغانستان. شنونده های عزیز و ارجمند، به این ترتیب به پایان این مجموعه خبری میرسیم. سپاس از توجه و همراهیتون. تلاش همکاران ما در واحد اطلاعات و اخبار رادیو دری رو شنیدید. بخش بعدی اخبار در ساعت 7:30 با وقت افغانستان تقدیمتان خواهد شد. وقت شما بخیر.
شنونده های عزیز و محترم، وقتتان بخیر باشه. انشاءالله امیدوار هستیم که برنامه های تقدیم شده تا این لحظه رضایت خاطر شما عزیزان فراهم کرده باشه. parstoday.ir/dari آدرس سایت ما هست که شما میتونین آخرین اخبار و گزارش ها در رابطه با ایران، افغانستان، منطقه و جهان را از طریق سایت ما دنبال بکنین و آرشیو برنامه ها را هم در این سایت بارگذاری میشه که شما میتونین از این طریق برنامه ها را هم بشنوید. اما اکنون برنامه عصرانه تقدیم شما میشه.
شعار اکثر گلهاست با تو خندیدن، همیشه هم هدف ماست با تو خندیدن.
نخورده هیچ کلیدی به این در بسته، کلید خانه زیباست با تو خندیدن.
سلام دوستان عصرانه، به برنامه خودتان خوش آمدید.
درود یاران مهربان، آرزو میکنیم زندگیتان سرشار از آرامش باشه.
سرخوشی، سربلندی و موفقیتتان آرزوی ماست.
مثل همیشه آرزو میکنیم شاد باشید و پر از انرژی.
گپای امروز ما درباره نوگلای باغ زندگی است.
بله، از کودکان عزیز میگیم و دنیای قشنگشان.
گپای شما هم در این باره بر ما راهگشاست. پس به این شماره ها پیامک بزنین:
0794-71-71-44 در افغانستان
و 3800-226 هم در ایران. خانم حسینیان.
بله.
خاص است، خیلی خاص.
چی خاص است؟
فصل کودکی را میگم.
آها، آقای موحد.
بله.
پیش از اینکه بحث درباره همین فصل خاص را که شما گفتین شروع کنیم، شما بگوین که کودک درونتان فعال هست یا نه؟
فعال؟
بله.
بیش فعال از خانم حسینیان.
اوه.
همشیره گل، اتو شوخک، اتو شوخک که توبه.
فهمیدم آقای موحد. از بعضی کارهایتان معلوم بود که کودک درونتان بیش فعال است.
چطور؟
خب به قول همکار ما آقای وفا، اما تو
خب معلوم شد که کودک درون شما هم فعال است.
انشالله.
بگذاریم، کودکی یک فصل خاص است. شما باغ را تصور کنین که در اون نهال‌های تازه کاشته شده باشه. چقدر این باغ نیاز به مراقبت داره؟
کودکان نونهال‌های باغ زندگی هستن آقای موحد.
بله.
به همین دلیل نیاز به توجه و مراقبت‌های ویژه دارن. راستی آقای موحد.
بله.
میفهمین چرا گفتم به توجه و مراقبت ویژه نیاز دارن اینمی کودکان؟
به قول هراتیا چره؟
چره؟ به خاطر اینکه از یک جای به بعد خانواده ها پرورش کودک های خودشان، طفل های خودشان رها میکنن. از زمانی که اونا را مکتب روان میکنن، فکر میکنن دیگه مکتب برشان کافیست، دیگه خودشان نیاز نداره که اونا را مراقبت کنن.
موافق هستم با شما خانم سنیان. البته همه خانواده ها ایتون نیستن.
بله.
ولی خب همونطور که شما گفتین، از یک جایی بعضی از خانواده ها پرورش کودکای خود را رها میکنن.
بله، بازم تاکید میکنیم که باز ناراحت نشه خانواده، بعضی از خانواده.
بله، بعضی.
گلبرگ با نام و یاد خدا. سلام و درود به شما دوستان عزیز و ارجمند. عصر جمعه شما به خیر و نیکی. از یک دوره به بعد باید لحن و گفتارمان با فرزند تغییر کند. دوستان، این جمله در کتابی که امروز براتان معرفی میکنیم آمده است. بسیاری از کودکان و نوجوانان از رفتار و گفتار والدینشان شکایت دارند و یا بعدها قصه می کنند که چون این رفتارهایی در کودکی با ما شده است. از شما دعوت می کنم گلبرگ امروز را بشنوید.
ما منکر آن نیستیم که در هر خانواده امکان بروز مشکلاتی برای نوجوانان وجود دارد، ولی اکثر این مشکلات به دلیل رفتار و گفتار خودمان با والدین به وجود می آید، به استثنای آن خانواده هایی که والدین لیاقت داشتن فرزندانی صالح مثل شما را ندارند و این والدین میان سالهایی هستند که روزی جوانی بیش نبوده و راه درست را نپیمودند. باید قبول کرد که در هر مقطع سنی اشخاص طرز فکر مختص آن دوره را دارند. مثلا رفتار یک کودک 5 ساله به نظر ما خسته کننده است و یک نوجوان 16 ساله نمیتواند مثل او فکر یا عمل کند. همینطور هم یک پدر 45 ساله که حدود 30 سال قبل سن پسر 16 ساله را داشته و شرایط زندگی و اجتماعی آن زمان با حالا تفاوت زیادی داشته، باید او را کاملا درک کند و حرفها و نصایح خود را طوری بیان کند که برای پسر قابل قبول و درک باشد. پس این ما هستیم که باید از خود انعطاف بیشتری نشان داده و راحت‌تر با این اوضاع کنار بیاییم.
دوستان، دو بخش کوتاه از کتاب چگونه با کودک و نوجوان خود رفتار کنیم را شنیدید، نوشته محمد سعید صبحانی که انتشارات آزمونیار پویا آن را منتشر کرده است. امیدوار هستم این کتاب را تهیه کنید و از خواندنش لذت ببرید.
با برنامه عصرانه و موضوع کودکان از مشهد مقدس رادیو دری در خدمت شما دوستای عزیز هستیم. خانم سنیان،
بله،
دوستی میگه شخصی میگفت بله بله،
یک دفعه دیگه بگو.
دوستی میگه
شخصی میگفت
یک نفر میگفت.
آه
ای تو بگم براتون، من 4 پسر دارم.
خب
3 پسرم کلان هستن و یکیش کوچک، همه خانای افساله. در خانه گپ دامادی فرزندان پیش آمد.
آفرین.
من گفتم که من 3 پسر خود یک دفعگی بخیر داماد میکنم.
نام خدا.
امی بچگه که افساله از او طرف گفت پدر جان شما 4 پسر دارین.
جالب بود، خیلی جالب بود، چه نکته عمیقی هم داشت. بچه های که 7 ساله گفته خیانه ما رو فراموش نکن، از قلم انداختی بیخی.
بله، پدر و مادر بچه کوچک در نظر نگرفته بودن، یا همو پسره، ولی او خودش در نظر گرفته بود.
بله،
منظور است که ممکن است خیلی وقتها به خاطر کوچک بودن خانواده ها کودکای خود را در نظر نگیرن و یا کم بزنن.
بله درست است، کودک هم شخصیت داره، همونطور که شما اشاره کردید به این نکته بسیار بسیار عمیق و دقیق. اما متاسفانه گیرم باید بگویم آقای موحد که بسیاری وقتها شخصیت کودکان در نظر گرفته نمیشه.
بله،
نه فقط در نظر گرفته نمیشه که اونا را هیچ نمیبینن.
خانم سنیان، کارشناسان میگن.
بله چی میگن؟
خوب است که به کودکای ما شخصیت بدیم.
بله،
و اونا را تکریم کنیم، همو قسم که به کلانترا احترام میمانیم.
بله، یک نمونه عالی شخصیت دادن به کودکان را در سیره اخلاقی پیامبرمان میبینیم.
بله،
ایشان همیشه به کودکان سلام میکردن، حتی بارها کودکان تصمیم میگرفتن که در سلام کردن از ایشان سبقت بگیرن، اما نمیتونستن. به خاطر چی؟ به خاطر که پیامبر بزرگوار اسلام خودشان
پیش قدم میشدن.
بله پیش قدم بودن.
خب دوستای عزیز، نوبت رسید به او بخش از برنامه که من خیلی طرفدارش هستم.
بله، پس بی معطلی میریم این بخش بشنویم.
مثل آباد. نقل کردند که در روزگاران دور مردی زندگی میکرد که با فروش پارچه روزگار خود را میگذرانید. او هر روز بقچه پارچه را بردوش میانداخت و پیاده در کوچه های شهر میگشت و پارچه میفروخت. هر جا هم که خسته میشد بقچهش را بر زمین میگذاشت و نفس تازه میکرد و دوباره براهش ادامه میداد. پارچه فروش روزی به خارج از شهر رفته بود. هوا بسیار گرم بود و او با بار سنگینی که داشت خسته شده بود. بقچه پارچه هایش را به کنار گذاشت و نشست. با خودش گفت:
دیگر توان و جان راه رفتن ندارم. در این هوای گرم نمیتوانم قدم از قدم بردارم. کاش کسی از راه میرسید و برای بردن این پارچه ها کمکم میکرد.
پارچه فروش در همین فکر و خیال بود که ناگهان سواری از دور رسید. سوار که گرد و خاک کنان در بیابان پیش می آمد، با دیدن پارچه فروش دورگرد افسار اسب را کشید و ایستاد. بعد از همان بالای اسب پرسید:
ای مرد، در این بیابان چه می کنی؟
پارچه فروش گفت:
می بینی که دارم خستگیم را از تن بیرون می کنم.
میدانم چه شده است که خسته شده ای؟
خب من پارچه فروش دورگردم، با این بار سنگین مسافت زیادی طی کردم. اگر ساعتی تو هم این بقچه را بر پشت اسبت بگذاری و برایم بیاوری، تو را دعا میکنم جوان.
اگر من پارچه ها را بر پشت اسب بگذارم، خودت آن وقت چه میکنی؟
خب پیاده و آرام پشت سر تو میایم. کمک کن تا خدا هم به تو کمک کند.
مرد سواره در حال شنیدن حرفای پارچه فروش بود که از دور در میان سبزه های بیابان چیزی را دید که تکان می‌خورد. حرکتی نکرد و آنجا چشم دوخت. از میان بوته ها خرگوشی جست و خیز کنان پیش می آمد و وقتی به سوار رسید مثل باد دوید. سوار هم برای گرفتن خرگوش مثل برق تاخت. خرگوش می دوید و سوار هم به دنبال او می رفت. مدتی که هر دو رفتن سوار با خودش گفت
عجب اسب تیزپایی دارم، حالا که این طور است چرا فکری برای پارچه های آن مرد نکنم؟ اگر پارچه ها را بر پشت اسبم بگذارم و بتازم، این مرد به گرد پای اسبم نخواهد رسید. پس بهتر است برگردم و به او بگویم که حاضرم به او کمک کنم.
بنابراین پیش پارچه فروش برگشت. پارچه فروش هم که تاخت اسب را دیده بود با خود گفت
چه اسبی، چه اسب چابوکی، چه سواری. اگر این جوان پارچه های مرا روی اسب بگذارد و همینطور بتازد، چه کاری از من ساخته است؟ شیطان است دیگر، میتواند هر کسی را فریب دهد. اگر او بیاید و در بردن پارچه ها اصرار داشته باشد، پیداست که خیال هایی در سر دارد. باید حواسم را جمع کنم.
پارچه فروش از مرد اسب سوار پرسید
چه شد که یک دفعه از یاد جستی و به تاخت رفتی؟
خرگوشی را دیدم که از این طرف میرفت، خواستم او را بگیرم که نشد. میخوایی با بقچه پارچه های چه کنی؟
بردوشم میگیرم و آرام آرام میروم.
خسته میشوی، هوا گرم است، راه طولانی میباشد.
چاره ای نیست، باید بروم.
کار سختی سی مرد، دلم نمیآید تو را در این بیابان تنها بگذارم و راهم را بکشم و بروم. بقچه پارچه هایت را بر پشت اسب من بگذار، میتوانی؟
گفتم که خودم میبرم. بدان که آنچه تو اندیشیده ای من هم از آن غافل نبودم.
از آن پس اگر کسی به دنبال فریب دیگران باشد و بخواهند به او بگویند که می دانیم در چه خیالی هستی، به او می گویند آنچه تو اندیشیده ای من هم از آن غافل نبودم.
همچنان از مشهد مقدس رادیو دری مهمان خانه های گرم شما دوستان عزیز خود هستیم
و درباره کودکان با شما گپ میزنیم
و امیدواریم تا پایان برنامه ما را همراهی کنین. در خلوت تنهایی، در خلوت تنهایی، تنها تو می خواهی مرا با این همه رسوایی، با این همه رسوایی، تنها توی
گرچه میان آتشم، گرچه میان آتشم، با یاد روی تو خوشم، با یاد روی تو خوشم، از غم قدم می کشم و این قدم پیمایم، تنها توی سرنا در خلوت تنهایم، تنها تو می خواهی مرا با این همه رسوایم، با این همه رسوایم، تنها توی تنها.
دوستان عزیز، اذان مغرب امروز به افق کابل ساعت 18:46 دقیقه و 58 ثانیه است. انشاءالله بعد از اذان با ادامه برنامه عصرانه در خدمتتان خواهیم بود.
عاشقان پنجره باز است، اذان
اذان مغرب و افق کابل.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، اشهد ان لا اله الا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن علياً ولي الله، أشهد أن علياً حجة الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على